اوژن تقدیم می کند.
از نغارچی و نغارخانه ها تا موزیسین و تالارهای باشکوه موسیقی، از آموزش سینه به سینه نوای حزین استادان تا تنین نوت‌های نوشته شده بر کاغذ، از همهمه مطربخانه های قدیمی تا تنین پرشکوه ارکستر سمفونیک، به اپیزود هنرستان عالی موسیقی روایتی از دگرگونی موسیقی ایران زمین خوش آمدید.
سال 1235 شمسی به خواهش شاه ایران ناصرالدین شاه قاجار گام مهمی در مدرن سازی موسیقی نظامی ایران برداشته شد. بنا به درخواست او، دو کارشناس موزیک نظام به نام‌های بوسکه و رویان از طرف دولت فرانسه به ایران اعزام شدند. این دو کارشناس فرانسوی مأموریت داشتند تا اولین گروه موسیقی نظامی به سبک غربی را در ایران پایه‌گذاری کنند و حاصل تلاش آنها تشکیل گروهی شد که به موزیک سلطنتی شهرت یافت.
در ابتدا بوسکه ریاست این گروه را بر عهده داشت، اما پس از 2 سال به فرانسه بازگشت. پس از بازگشت بوسکه، رویان رهبری موزیک سلطنتی رو به دست گرفت و در حدود 1 دهه این سمت رو حفظ کرد و تا سال 1246 شمسی به فعالیت خودش در ایران ادامه داد و سرانجام در همون سال در تهران درگذشت. شاه ایران که خواستار گسترش موزیک نظام بود، به وزیر مختار خود در پاریس دستور داد از دولت فرانسه خواهش کنه یک استاد موزیک نظام به ایران روانه کنه.
وزیر مختار ایران حسن علی خان گروسی یا امیر نظام با وزیر جنگ فرانسه گفتگو کرد و مارشال نیل برای این خدمت آلفرد جان باتیس لومر معاون هنگ اول گارد پرنده نظام فرانسه را در نظر گرفت و شخصا با لومر درباره این مأموریت گفتگو کرد.
علی طبیب‌پور
در سال 1247 به ایران اومد. لومر همون دسته های موزیک قبلی رو مجدد ساماندهی کرد و نظم داد و ارکستری هم تشکیل داد و کارش رو قسمت شمالی حیات دارالفنون تحت عنوان شعبه موزیک نظام آغاز کرد که در واقع میشد زیر مجموعه مدرسه دارالفنون. لومر علاوه بر تعلیم ساز که به این افراد داشت، دروس علمی موسیقی رو هم مثل سولفژ و هارمونی و چیزهای دیگر رو آموزش میداد. در واقع میشه گفت اولین کسی بود لومر که موسیقی علمی رو در ایران آموزشش رو شروع کرد. پیش از این خواهلا مثلا فقط درس ساز یا تمرین ساز بودش و موارد تئوری موسیقی آموزش داده نمیشد.
واژه موزیک و موزیکانچی پس از اومدن معلم‌های فرانسوی به جای نقاره و نقارچی‌ها معمول شد. لومر هم به عنوان مدرس موسیقی نظری و عملی، رئیس شعبه موزیک نظام دارالفنون و سرپرست ارکستر سلطنتی به موزیکانچی باشی معروف بود که خدمات زیادی به آموزش تازه پا گرفته موسیقی در ایران کرد.
دوره شعبه موزیک رو 6 سال تعریف کرد که 8 کلاس داشت و شاگردان کلاس 8 در صورت موفقیت در امتحانات دیپلم می گرفتن و با لباس نظامی و درجه افسری و مقام فرماندهی در دسته موزیک به کار می پرداختن. اعتماد السلطنه تعداد شاگردان رو در سال 1267 شمسی 38 نفر نوشته است که راه پیشرفت تا درجه سرهنگی رو هم برای اونها باز می دونست.
گوشه های ردیف موسیقی ایرانی رو برای پیانو به نوت در آورد. اولین انجمن موسیقی در ایران به اسم انجمن موزیکال رو هم لومر تأسیسش کرد و تشکیلش داد. و آثار خودش و ارکسترهایی هم که تشکیل داده بود و اجرا می‌کردن هم بر روی صفحه‌های گرامافون ضبط کرد. و کار دیگه‌ای که لومر کرد، اولین سرود ملی ایران رو که حالا معروف بود به سلام شاهنشاهی ساختش و ضبطش هم کرد به صفحه گرامافون.
آموزش موسیقی در ایران با تلاش‌های لومر مسیر جدیدی یافته بود و شاگردان مطرحی در آستانه ظهور بودند که به عنوان نمونه میشه از درویش خان نام برد.
همین تربیت یافتگان موزیک نظام دارالفنون بودند که زیر نظر لومر نخستین ارکستر سلطنتی ایران رو تشکیل دادند و به جای نقارچیان در تشریفات رسمی و شرفیابی سفرا به حضور شاه شرکت می‌کردند و آهنگ سلام رسمی رو که از ساخته های لومر بود می‌نواختند. لومر در مدت طولانی که مقیم تهران بود با زبان فارسی و موسیقی ایرانی هم آشنا شده بود و دستگاه‌های آواز ایرانی رو هم فرا گرفته و چند آهنگ ایرانی رو در مایه‌های چهارگاه و همایون و ماهور برای پیانو نوت نویسی و تنظیم کرده. از او دو جلد کتاب تئوری موسیقی هم برجاست که برای دارالفنون تألیف کرده و این شرایط تا سال 1289 ادامه داشت.
عرفان رفیعی:
روند فعالیت مدرسه موزیک نظام تا سال 1289 به صورت یکسان و توسط موسیو لومر اداره می شد، اما با مرگ ایشون در سال 1289 مدرسه موزیک نظام دارالفنون تعطیل شد و این تعطیلی تا 4 سال به طول انجامید، تا اینکه در سال 1293 غلامرضا خان مینباشیان که معروف بودن به سالار معزز و از افسران ارتشی دوران قاجار بودن و همچنین از شاگردان خیلی درجه یک موسیو لومر بودند، به عنوان مدیر مدرسه موزیک نظام دارالفنون انتخاب شدند.
غلامرضا مینباشیان معروف به سالار معزز جز 10 شاگرد اولیه‌ای بود که تحت تعلیم لومر قرار گرفته و اولین فارغ التحصیل موسیقی دارالفنون هم به حساب می اومد. مادرش پیانو می نواخت و خودش با موسیقی ایرانی هم آشنایی داشت و همیشه تاکید می کرد که در کنار آموختن موسیقی اروپایی باید گوش چشمی به موسیقی ایرانی هم داشت، که شاید اسمش رو به عنوان سازنده سرود سلامتی دولت علیه ایران یعنی سرود ملی ایران در آغاز دوره مشروطه شنیده باشید.
روش آموزشی سالار معزز مثل استادش لومر بود، اما او تفاوت‌هایی را در ساختار کلی ایجاد کرد و پیشنهاد جدا شدن بخش موسیقی از مدرسه دارالفنون را مطرح کرد. داستان این تغییرات را از زبان عرفان رفیعی و علی تقی‌پور می‌شنویم.
این بار وزارت معارف تصویب کرد که شعبه موزیک نظام دارالفنون به صورت یک آموزشگاه و با نام کلاس موزیک تشکیل بشه، که خب دورایه این کلاس موزیک هم 4 ساله بود و درسایی که در دوره لومر تدریس میشد توی این دوره هم تدریس شد، اما به صورت فشرده تر و علاوه بر اونم موزیکای غربی هم آموزش داده میشد و همچنین شاگردای غیر نظامی هم توی کلاس موزیک میتونستن ثبت نام کنند و به رشته مورد علاقه‌شون که موسیقی باشه بپردازن.
در واقع میشه گفت سنگ بنای هنرستان موسیقی گذاشته شد و تاریخ هنرستان موسیقی تأسیسش از 1297 است. این مدرسه هم به اسم مدرسه موزیک شروع به کار کرد. البته تو همون حیات شماری دارالفنون کارشو ادامه داد، چون جا و مکانی نداشت هنوز و حتی از نظر امکانات هم بسیار ضعیف بود و در واقع وابسته به بودجه بود که وزارت معارف بهشون میداد. تفاوت این مدرسه با اون کلاسی که قبلا تو دارالفنون بود در واقع تو اینه که اولین که اصلا زیر مجموعه دیگه دارالفنون نبود و زیر نظر وزارت معارف در اومد، یعنی یک مدرسه جداگانه شد، بودجه جداگانه داشت. و اینکه تو این مدرسه جدید دیگه حتما بعد دروس عمومی رو هم مثل حالا ریاضی و فارسی و این چیزا جزو دروس مصوب بود و در کنارش دروس تخصصی کار میکردن، که دیگه عملا از این تاریخ میشه گفتش که هنرستان موسیقی تأسیس و شروع به کار کرد.
از کلاس موزیک تغییر نام میده و به مدرسه موزیک فعالیت خودشو ادامه میده. توی این دوره آقای مینباشیان جزوه‌های سازشناسی و هماهنگی و ارکسترشناسی و موسیقی نظامی ها اومده بود، از فرانسه ترجمه کرده بود و تدریس میکرد. توی این دوران بود که توی مدرسه موسیقی ایرانی هم به صورت علمی تدریس میشد.
رضا شاه از همان وقتی که با لقب سردار سپه به وزارت جنگ منصوب شد، توجه مخصوصی هم به مدرسه موزیک داشت و در سال 1300 که ارتش نوین ایران بنا نهاده شد، سازمانی نیز به نام اداره کل موزیک در ارتش نوین ایجاد کرد و سالار معزز که قبلا با درجه امیر تومانی ریاست موزیک قشون و ریاست مدرسه موزیک رو به عهده داشت، با درجه سرتیپی در مشاغل پیشین خود ابقا گردید.
این موضوع تا سال 1307 در دوره پهلوی اول ادامه داشت، تا اینکه رضا شاه بخشنامه ای رو تصویب کرد که طبق اون بخشنامه هیچ فردی نمیتونست همزمان در دو اداره دولتی بر سر کار باشه و به این ترتیب مینباشیان مجبور میشه که از مدرسه موزیک استعفا بده و خدمت خودش رو از این پس در ارتش ادامه بده. بعد از این علی نقی وزیری به عنوان مدیر مدرسه موزیک برگزیده میشه.
امروز حتی دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده می شده در دست ما نیست. اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است، به طبع از موسیقی اون زمانها اون چه ساده تر و مؤثر تر بوده به وسیله خاطره ها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است. و چون این موسیقی حاصل ذوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و عواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون غریزه‌ای در روان ما نشسته است، پس برای ما گنجینه گرامی و مقدس است.
با اومدن آقای وزیری و اون قانونی که به اصطلاح نظامی ها نمیتونن در مشاغل دولتی باشن، عملا خیلی از معلمین و موقع هم که نظامی بودن مجبور شدن که هنرستان ترک کنن. آقای وزیری اساتید جدیدی رو مجبور شد بیاره و خیلی هم اصرار داشت آقای وزیری که برنامه موزیک نظام که مخصوص شاگردان نظام بود از هنرستان حذف بشه و کلا اصلا موسیقی نظامی و شاگردان نظامی از مدرسه برن، که خب وزارت جنگ هم مجبور شد که اون شاگردای خودشو ببره و خودش در داخل وزارت جنگ آموزشگاهی درست کنه براشون که این کار رو انجام بدن، یعنی کار موسیقی نظام همونجا انجام بدن. ولی دیگه از همون 1307 دیگه عملا شاگردان غیر نظامی توی هنرستان مشغول به تحصیل شدن و معلم‌های جدیدی هم اومدن.
مدرسه موزیکا به مدرسه موسیقی دولتی اسمش رو تبدیل کردند و تا 4 سال این موضوع ادامه داشت با نام مدرسه موسیقی دولتی، تا اینکه در سال 1311 آقای مهدی قلی خان هدایت که رئیس الوزرای وقت بودند از مدرسه بازدید کردند و با رضایت تمام از روند مدرسه موسیقی دولت بودجه‌ای رو به این مدرسه برای تهیه وسایل فنی و تأسیس کتابخونه اختصاص دادند و نام اون را هم باز در سال 1311 از مدرسه موسیقی دولتی به مدرسه موسیقار تغییر دادند. مدرسه موسیقار فعالیت خودش تا سال 1313 زیر نظر علی نقی وزیری ادامه داد، تا اینکه به موجب قانون تربیت معلم مجدداً در این سال نام اون از مدرسه موسیقار به هنرستان موسیقی تغییر پیدا کرد. خب توی این دوره موسیقی ایرانی و موسیقی غربی هر دو به صورت یکسان در مدرسه موسیقی تدریس می‌شد. اما از زمانی که آقای غلام حسین مینباشیان ریاست این مدرسه رو بر عهده گرفتن، موسیقی ایرانی از برنامه آموزشی حذف شد و برنامه درسی جدید برای مدرسه موسیقی یا برای هنرستان موسیقی در نظر گرفته شد و خب شرایط هم به این نحو بود که یه دوره 3 ساله ابتدایی در ابتدای ورود هنرجویان میگذروندند و برای اولین بار هم بود که این مدرسه به صورت مختلط برگزار میشد کلاساش. و یه نکته جالبی که در این خصوص بود این بود که آقای مینباشیان به دلیل تحصیلاتی که در آلمان داشت و در رشته ویولون تدریس کرده و دانشنامش رو گرفته و خب آشنایی کاملی هم با این ساز داشت و واقعا میشه گفت انصافا معلم خیلی خوبی هم بوده برای ویولون و شاگردای خیلی خوبی هم پرورش داده.
از سال 1312 قانونی تصویب شد که اسمش قانون تربیت معلم بود. مدارسی که تحت عنوان صنایع ظریفه قرار می گرفت که حالا اون موقع به مدارس صنعتی و فنی اطلاق می شد، این مشمول خود مدرسه موسیقار هم شد و از اون سال، یعنی از اردیبهشت 1313 بعد از تصویب و ابلاغ، دیگه مدرسه موسیقار به عنوان هنرستان موسیقی شناخته شد. یعنی این عنوان هنرستان موسیقی از سال 1313 دیگه به هنرستان داده شد و تا سالها و همین الان هم به اسم هنرستان موسیقی شناخته میشه. حالا معمولا پسوندی هم داره، حالا عالی، ملی، پسران، دخترانی همیشه دنبالش هست، ولی از اون سال دیگه هنرستان موسیقی اسمش به هنرستان تغییر پیدا کرد.
اما یک اختلاف ما بین علی نقی وزیری با رضا شاه موجب میشه که در سال 1313 کلونل از کار خودش برکنار بشه.
وزیری در مدتی که مشغول تدریس در مدارس موسیقی بود از اجرای آن خارج از کنسرت های کلوپ موزیکال پرهیز میکرد. در پی این تصمیم از اجرای موسیقی در میهمانی شامی که برای پادشاه سوئد در دربار رضا شاه ترتیب داده شده بود خودداری کرد و این دعوت را اجابت نکرد و پاسخ داد: زمانی که میهمانان مشغول صرف شام هستند در دربار اجرا نخواهیم کرد. پس از آن خانه نشین شد و غلام حسین مینباشیان، فرزند غلام رضا مینباشیان، رئیس هنرستان موسیقی شد. او برخلاف علی نقی وزیری و پدرش سالار معزز اعتقادی به کار کردن بر روی موسیقی ایرانی در مدرسه نداشت.
من مصطفی کمال پورتراب در روز 28 شهریور 1303 در تهران در ناحیه اودلاجان به دنیا آمدم از اونجایی که در 6 سالگی من پدرم برای ما یک نیلبک خریده بود و من با اون نیلبک شروع کرده بودم نزد خودم آهنگهایی رو اجرا میکردم که این آهنگها مورد توجه دوستان و همکلاسیام و همسایه ها قرار گرفت و بعد در همسایگیمون یک شخصی بود که این کارمند هنرستان عالی موسیقی بود. اون وقتی نوازندگی فلوت منو شنید به من گفتش که دوست داری به هنرستان موسیقی بری؟ گفتم من نمیدونستم هنرستان موسیقی هم وجود داره. گفت برای اینکه شما چیزایی که میزنید از راه علمی نیست و از روی نوت نمیزنی و همینطوری ذوقی میزنی، اینه که خوبه که بیای هنرستان. من حاضرم خودم رو دایی شما معرفی کنم و شما بیایی در هنرستان مشغول تحصیل موسیقی بشی.
عرفان رفیعی:
خب توی این دوره موسیقی ایرانی و موسیقی غربی هر دو به صورت یکسان در مدرسه موسیقی تدریس میشد، اما از زمانی که آقای غلام حسین مینباشیان ریاست این مدرسه رو بر عهده گرفتن، موسیقی ایرانی از برنامه آموزشی حذف شد و برنامه درسی جدید برای مدرسه موسیقی یا برای هنرستان موسیقی در نظر گرفته شد. و خب شرایط هم به این نحو بود که یه دوره 3 ساله ابتدایی در ابتدای ورود هنرجویان میگذروندند و برای اولین بار هم بود که این مدرسه به صورت مختلط برگزار میشد کلاساش. و یه نکته جالبی که در این خصوص بود این بود که آقای مینباشیان به دلیل تحصیلاتی که در آلمان داشت و در رشته ویولون تدریس کرده و دانشنامش رو گرفته و خب آشنایی کاملی هم با این ساز داشت و واقعا میشه گفت انصافا معلم خیلی خوبی هم بوده برای ویولون، شاگردای خیلی خوبی هم پرورش داده.
اما روز به روز نقش موسیقی ایرانی در هنرستان کمرنگ و کمرنگتر می شد.
این موضوع تا جایی ادامه داشت که خب شاگردها رو تشویق می کرد، مثلا کسایی که تار می زدند رو تشویق می کرد که ساز خودشون رو عوض کنن و یکی از سازهای اروپایی رو انتخاب کنن. حتی تو چند ماه اول ریاستش هم وقتی آقای علی اکبر خان شهنازی رو برای تدریس تار به هنرستان آورد، اصرار داشت که موسیقی ایرانی ها باید به صورت شفاهی تدریس کنن. خب این موضوع هم باعث شده بود تا کمتر توسط هنرآموزان استقبال بشه. خب شاگرد کلاس تار میدیدند معلمشون که آقای شهنازی باشه در اون دوران خط موسیقی نمیدونه و اونا فقط به تعلیم شفاهی اکتفا میکنن. خب اونا هم اظهار علاقه نکردند و همین موضوع باعث شد که کم کم موسیقی ایرانی در هنرستان ترد بشه و دچار بیمهری قرار بگیره. همین موضوع باعث شد که یه روز آقای مینباشیان، این ترد بودن باعث شد که آقای مینباشیان یه روز ناظم مدرسه رو صدا میزنه و میگه که خب تارا رو جمع کنید و توی انبار بذارید، چرا که کسی داوطلب آموزش تار نیست. و خب خواست که حتی معلم تار رو هم مرخصش کنند و به نوعی میشه بگیم که نواختن نغمات ملی در هنرستان به طور کامل ممنوع شد و هیچ نوع اعتراضی هم از طرف هیچ کدوم از اساتید نسبت به این روند آموزشی انجام نشد، چرا که آقای مینباشیان یه افسر نظامی بود و بیچونا چرا باید اوامرش انجام میشد. حتی در خاطرات اومده که آقای مینباشیان با آقای موسی معروفی که معلم تار بودند و عمری را واقعا در خدمت موسیقی ایران صرف کرده بودند، گفته بوده که آموزش تار اصلا لازم نیست و چون خط شما خوبه دفتر اندیکاتور بنویسید. حتی عبدالعلی وزیری و جواد معروفی هم که توی اون موقع معلم موسیقی ایرانی بودند، آقای وزیری به عنوان معلم سرود به فعالیت خودشون توی هنرستان ادامه دادن و آقای معروفی هم استعفا دادند توی این دوران.
البته این عدم علاقه و یا باور به نیاز موسیقی ملی موجب ترویج و قدرت گرفتن موسیقی کلاسیک شد. علی تبریپور، عرفان رفیعی.
آقای مینباشی به گواه اسناد و اساتید معتبری که هستند، نقش زیادی بر گردن ترویج موسیقی کلاسیک غربی در ایران دارند. چون خودش هم دانش آموخته موسیقی غربی بود، خیلی تأکید کرد روی شیوه درست نوازندگی موسیقی غربی و اجرای اون سوی هنرستان و به طبع اون تهران و کل کشور. در واقع شاید بشه گفت موسیقی کلاسیک در ایران مدیون غلام حسین مینباشیان هست. دومین اقدام مینباشیان تشکیل به نوعی پایه‌گذار ارکستر سمفونیک در ایران بودن. البته ارکستر سمفونیک بعداً تشکیل شد تحت عنوان ارکستر سمفونیک تهران، ولی با تشکیل ارکستر سمفونی حالا شهرداری یا بلدیه اون موقع در واقع پایه ارکستر سمفونیک رو توی ایران گذاشتن. البته اون ارکستر زیاد دوام نیاورد، منحل شد، ولی به هر حال اولین ارکستر سمفونیک رو میشه گفت ایشون توی تهران و ایران پایه‌گذاری کرد.
یکی از نقاط مثبت و قوی کارنامه مدیریتی آقای غلام حسین خان مینباشیان در هنرستان این بود که وقتی ایشون مدیریت هنرستان رو بر عهده گرفتند، ملاحظه کردن که اساتیدی که در اونجا تدریس میکنن، بقیه معلم ها و اساتید هنرستان تحصیلات عالیه موسیقی ندارن. برای اغلب سازها به خصوص سازهای بادی برنجی معلم متخصصی ندارن. به همین دلیل پیشنهاد کرد به وزارت فرهنگ که 10 تن از اساتید موسیقی از کشور چک برای تدریس در هنرستان استخدام شوند که این اتفاق در اواخر سال 1317 یعنی در بهمن ماه 1317 انجام شد و 10 تن از اساتید برجسته کشور چک به ایران اومدند و استخدام شدند. آقای مینباشیان در انتخاب اساتید هنرستان خیلی دقت کردند و سعی کردن بهترین اساتید موسیقی در کشور چک را انتخاب کنند.
در اون روزها بدون شک بازنده دوئل موزیک ملی و کلاسیک موسیقی ملی بود.
در خصوص آقای غلام حسین مینباشیان و اعتقاد و عقیده‌ای که نسبت به موسیقی داشت، یک نکته حائز اهمیته که ایشون اعتقاد داشت که در یک کنسرواتوار باید همون راهی رو بریم که در ممالک غرب به خصوص در اروپا اون راه را رفتند و به نتیجه رسیدند. و در کل اعتقادش این بود که باید اساس تحصیلات موسیقایی باید بر اساس موسیقی متدیک علمی باشه. البته خب این یه نظریه یه درستیه، اما پس تکلیف موسیقی ملی ایران پس چی میشه؟ آیا این نظریه در خصوص موسیقی ایرانی هم قابل اجراست؟ این موضوعی بود که آقای مینباشیان باید براش فکر میکرد و متاسفانم هیچ فکر و اندیشه‌ای در این خصوص نداشت و همین موضوع هم باعث شد که موسیقی ایرانی از محیط هنرستان به مرور دور بشه و مورد بی‌توجهی قرار بگیره و تا طوری شده بود که شاگردای هنرستانم با تحقیر نسبت به موسیقی ایرانی نگاه داشتند و به هر حال میتونیم بگیم که راهی را که چندین سال آقای وزیری برای پیشرفت موسیقی ایران باز کرده بود رو آقای مینباشیان با تمام احترامی که براشون قائلم یک شب مسدود کرد، به باد داد و میتونم بگم که یکی از کسایی بود که خیلی نسبت به موسیقی ایران جفا کرد و توی همین دوره هم ما میبینیم که برنامه هنرستان رو تغییر میده و یه برنامه تازه تری به تصویب شورای عالی فرهنگ میرسونه. ولی نکته خیلی جالب تر این که در شورای عالی فرهنگ هیچ کدام از اون اعضا نپرسیدن که برنامه قبلی، برنامه‌ای که در دوره آقای وزیری بود، چه عیب و ایرادی داشت که الان میخوایم عوض بکنیم. از عیب و ایراد اون برنامه هیچ چیزی نپرسیدن.
کمال ابوتراب:
زمانی که من وارد هنرستان شدم، ریاست هنرستان رو سرگرد مینباشیان به عهده داشت و او 15 نفر از بزرگان کشور خارجی رو آورده بود برای تدریس ساز، یعنی بهترین نوازندگانی رو انتخاب کرده بود و برای تدریس ساز به ایران آورده بود. چند نفر خارجی هم در ایران بودن که از کشور فرانسه و بلژیک و روسیه بودن، اونا هم در ایران وجود داشتن. خب جمعاً اینا حدوداً 20 نفر رو تشکیل میدادن که اینها یک ارکستر کوچک سمفونیک رو تشکیل میدادن اون موقع و در دارالفنون هفته یک بار یک جلساتی به نام پرورش افکار درست کرده بودن که مردم رو میخواستن با موسیقی کلاسیک آشنا بکنن. منتها برای اینکه تعداد اینا کم بود، از شاگردای برجسته هنرستان که سابقه بیشتری داشتن استفاده میکردن و ارکستر سمفونیک نسبتاً متعادلی رو ایجاد میکردن و قطعات کلاسیک رو در اونجا اجرا میکردن. البته توصیف و تفسیر هم میکردن که مردم با موسیقی علمی و کلاسیک آشنا بشن.
قدرت و نفوذ مینباشیان به علت ریاست همزمان موسیقی کشور و هنرستان دستش را برای فعالیت‌های جنبی موسیقی بازتر می‌کرد.
علی تقی‌پور:
با نفوذی که داشت تونست تصویب کنه که کسانی که از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل میشن، یعنی دیپلم میگیرن، میتونستن به عنوان معلم سرود مدارس استخدام بشن، یعنی سهمیه‌ای گرفته بود که برای سرود مدارس فقط از فارغ التحصیل های هنرستان موسیقی استفاده بشه. که خب با این سمتی که مینباشیان گرفت، حالا آرو بر تألیف کتاب های مختلفی در حوزه موسیقی، مجله موسیقی رو هم مینباشیان با همکاری اساتید هنرستان شروع به انتشارش کرد، یعنی در واقع پایه گذاری کرد. کلیه کنسرت ها و نمایش ها و اجراهای موسیقی حتما باید زیر مجموعه اداره موسیقی کشور و هنرستان موسیقی می بود، یعنی تاییدیه تمام این چیزها بر عهده هنرستان موسیقی بود. حتی در مورد کتاب هایی که در این مورد انجام می شد، کسانی که می خواستن موسیقی تدریس بکنن در آموزشگاه ها باید پروانه می گرفتن، مستلزم گذروندن آزمونی بود که اساتید هنرستان ازشون می گرفتن.
سال 1317 با توجه به تقاضای هنرجویان دیپلمه برای تحصیل در مقاطع بالاتر، دوره عالی هنرستان هم تشکیل شد و از این پس هنرجویان می توانستند با مدرک لیسانس از هنرستان عالی موسیقی فارغ التحصیل بشند.
شهریور 1320 و ورود متفقین به ایران وضعیت سیاسی کشور را دچار تغییرات زیادی کرد و این تغییرات پایش به حوزه موسیقی هم باز شد. تا جایی که در 17 مهر 1320 از طرف وزیر فرهنگ وقت آقای مصطفی عدل اعلام میشه که دوره خدمت غلام حسین مینباشیان خاتمه پیدا کرده. به تبع این تصمیم اعضای اداره موسیقی کشور یعنی صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و نیما یوشیج هم فعالیتشون رو در اداره موسیقی کشور پایان دادن و دوباره علی نقی وزیری به عنوان رئیس اداره موسیقی کشور و همچنین ریاست هنرستان عالی موسیقی انتخاب شد.
قابل پیش بینیه که با اومدن دوباره کلونل وزیری رنگ و بوی موسیقی ملی به هنرستان برمی‌گرده.
کمال ابوتراب.
آقای علی‌نقی وزیری رو به ریاست هنرستان انتخاب کردن و در نتیجه چون علی‌نقی وزیری با موسیقی ایرانی آشنا بود، استاد تار بود، تصمیم گرفت بچه‌های هنرستان علاوه بر سازهای غربی سازهای ایرانی هم اجرا بکنن. من مجبور شدم پیش آقای موسی معروفی، پدر جواد معروفی که شناخته شده هست، پیانو میزده، پیش پدر او که نوازنده تار بود، تار رو هم فرا بگیرم.
موسیقی غربی یکم نقشش کم رنگتر شد و موسیقی ایرانی نقش پر رنگتری پیدا کرد و یکی از عجایبی که حالا گفته میشه، حالا شاید اون موقع فیل درستی بوده، این بود که علاوه بر بچه هایی که موسیقی ایرانی کار میکردن، بچه هایی که موسیقی غربی هم کار میکردن باید حتما اصول نوازندگی تار شیوه ایرانی رو هم یاد میگرفتن. یعنی یکی از مواردی هست که باعث شکایت های فراوانی از طرف بچه ها چه به مجلس چه به وزارت فرهنگ شد، که خب به دلیل حالا نفوذی که آقای وزیری اون موقع داشت این اعتراض راه به جایی نبرد و بچه ها یک سری ترک تحصیل کردن از هنرستان و یک سری نارضایتی های ایجاد شد که تا سال 1325 که آقای وزیری تو هنرستان بودن این نارضایتی ها ادامه داشت و یک سری از همین بچه هایی که ناراضی بودن با کمک پرویز محمود در واقع ارکستر سمفونیک تهران رو شکل دادن.
پرویز محمود که در اروپا موسیقی خوانده بود، روی موسیقی کلاسیک هم تسلط زیادی داشت. بعد از بازگشتش به ایران، در دوره مینباشیان در هنرستان مشغول به تدریس شد. در این میان، در بین اساتید اون دوره اختلافاتی پدیدار شد.
وقتی که آقای محمود در ارکستر هنرستان مشغول شد به فعالیت و ارکستر رو اداره کرد، آقای مینباشیان احساس کرد که پرویز محمود ممکنه با این رهبری که انجام میده سرشناس بشه، مشهور بشه و به شهرتی برسه و خطری باشه برای جایگاه ایشون. به همین دلیل آقای پرویز محمود رو از رهبری ارکستر برکنار کرد و به جای ایشون آقای اوربانتسا به رهبری گذاشت و آقای محمود رو به تدریس واداشت توی هنرستان، که همین موضوع هم باعث دل سردی فراوون آقای پرویز محمود شد و خیلی از این موضوع ناراحت بود آقای محمود.
روح الله خالقی در خاطراتش از این کدورت ها اینطور میگه:
در حدود سال 1120 به اتفاق مینباشیان به دیدار پرویز محمود میرند و وقتی از اون میپرسن که حالا مشغول چه کاری هست، آقای محمود به شدت گله میکنه و میگه مشغول وقت تلف کردن هستم و هر موقع که به قول معروف بیکار باشم و تنها باشم آهنگای خودم رو میسازم، آهنگایی که هیچ وقتم قرار نیست اجرا بشه. که آقای خالقی ازشون میپرسن که چرا اجرا نمیکنی و ایشون جواب میدن که آقای مینباشیان اصرار دارن که باید فقط ساخته های آهنگسازان خارجی توی مدرسه توی هنرستان نواخته بشه و آهنگ هایی که از هنرمند ایرانی باشه جز برنامه ها نیست و به شدت آقای محمود در دوره آقای میباشیان مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری واقع میشه.
با اومدن مجدد وزیری بر سر کار و رونق موسیقی ملی، اساتید کشور چک به جز آقای آرگانت که در رهبری ارکستر تخصص داشتن اخراج میشن و با بازگشت پرویز محمود رهبری ارکستر بین این دو استاد محبوب و قدر تقسیم میشد و شاگردان از هر دو استاد بهره میبردن.
قدرت الله احمدوند.
حدس بگیر اصولا در تالار خود هنرسان کنسرت بود هر هفته که شاگردای هنرسا می رفتن و خب بله بنده هم بودم که کلارنت بودیم با پیانو یا با خود چیزا هم نوازی به صدا با کلارنت های دیگه. تمام شاگردا هفتگی می اومدن اصلا ما نمره داشتیم، نمره ارکستر داشتیم در کارنامه‌مون، علاوه بر گروه کور که باید به صدا نمره می دادن نمره ارکستر هم داشتیم ما.
وزیری توی این دوره بود که با آثار پرویز محمود آشنا شد، به طوری که محمود نمونه‌ای از آثار خودش رو به وزیری نشون داد و وزیری هم اظهار علاقه کرد و حتی روح الله خالقی بیان میکنه این موضوع رو که یک شبی به اتفاق آقای وزیری به منزل آقای محمود رفتند که و وقتی که محمود آهنگایی که برای ارکستر نوشته بود و به وزیری نشون داد، وزیری غرق در مطالعه میشه و حتی سمفونی که برای ارکستر نوشته بودند و به ایشون نشونده و آقای وزیری خیلی توجه میکنه به این اثر، اصرار میکنه که آهنگای آقای محمود با ارکستر هنرستان با اینکه آماده نبوده ولی از ایشون میخواد که آهنگا اجرا بشه با ارکستر هنرستان و ارکستر هنرستان رهبریشو بر عهده بگیرن. آقای خالقی توی این دوره بیان میکنه که وقتی از خونه آقای محمود با آقای وزیری میان بیرون، آقای وزیری اظهار میکنه که آقای محمود خیلی زندگی محقر و کوچیکی دارن که باید بهشون کمک بشه، به طوری که حتی یک سازم تو خونه پرویز محمود وجود نداشته و آقای وزیری دستور میدن که از انبار هنرستان یک ویولون خوب برای آقای محمود فرستاده بشه و همچنین هماهنگ میکنن که هر موقع هر کدوم از آهنگاشون رو نیاز داشتن که با پیانو اجرا بکنن هنرستان پیانوشو در اختیار ایشون قرار بده.
اما کمک های علی نقی وزیری به چشم پرویز محمود جلوه‌ای نداره.
بگم اصلا توجهی به این محبت و مهری که آقای وزیر نسبت بهشون داشتن نداشته آقای محمود و خیلی اصرار داشته و خیلی در تلاش بوده که خودش جایگزین آقای وزیری بشه. حتی بین آقای وزیری و آقای پرویز محمود هم بگو مگوهای زیادی شکل میگیره که خب محمود از هنرستان بیرون میاد و به صورت شخصی پیگیری میکنه با حالا مقامات کشوری و لشکری که کار خودشون رو انجام بدن تا بتونن محمود رو به سمت مدیریت هنرستان برسونن.
البته تضاد در باور به موسیقی کلاسیک و ملی هم در این اختلاف بی تأثیر نبود.
آقای محمود تا سال 23 در هنرستان تدریس میکرد و بعد با همون عقایدی که آقای وزیری در مورد موسیقی ایرانی داشت مخالفت کرد از هنرستان اومد بیرون و در کنار ایشون هم همزمان آقای روبیک گریگوریان و هنرجویانی که اون موقع مخالف روش آقای وزیری بودن مثل آقای حنانه، آقای غلام حسین قریب گرکانی و چند نفری دیگه، با آقای پرویز محمود کم کم بچه هایی که اصطلاح مخالف شیوای وزیری بودن رو جمع کردن و تو خونه خدای محمود هم کم هسته اولیه ارکستر سمفونیک تهران رو تشکیل دادن و با اجراهایی که در محلهای مختلف داشتن عملا ارکستر سمفونیک تهران شکل گرفت و با این اسم شروع کردن به اجراهای مختلف در تهران. در واقع تأسیس ارکستر سمفونیک تهران هم به نوعی از شاگردان و اساتید هنرستان و از هنرستان موسیقی شروع شد.
روح الله خالقی در خاطرات خودش در خصوص اختلافی که بین آقای پرویز محمود و آقای علی نقی وزیری رخ داده بود به این موضوع اشاره میکنه که بعد از خروج آقای محمود از هنرستان موسیقی، یه روز آقای محمود درخواست دیداری میکنه با آقای خالقی، اما نه در هنرستان بلکه در خارج از هنرستان، که این دیدار در یکی از کافه های خیابان لاله‌زار صورت میگه. توی اون دیدار آقای محمود از خالقی میخواد که باهاش همکاری کنه تا هرچه زودتر به ریاست هنرستان برسه و میگه که من مقدمات کار فراهم کردم و همکاری تو برام لازمه، که آقای خالقی این همکاری رو قبول نمیکنه به دلیل اینکه، و مطرح هم میکنه به دلیل اینکه میگه وزیری سمت استادی نسبت به من داره و به همین خاطر هم قبول نمیکنه همکاری با محمود، و همین امر هم باعث میشه که بین پرویز محمود و روح الله خالقی هم اختلافاتی ایجاد بشه، تا اینکه در سال 1325 که مصادف با دوره نخست وزیری احمد قوام و دوره وزارت آقای فریدون کشاورز در بهمن سال 1324، من آقای کشاورز آقای وزیری رو برکنار میکنند و به جای ایشون آقای پرویز محمود رو به ریاست هنرستان عالی موسیقی انتخاب کنند.
و روز اول ریاست پرویز محمود در سال 1325 در هنرستان عالی موسیقی.
خالقی در ادامه خاطرات خودش به این موضوع می‌پردازه که وقتی که پرویز محمود به اتفاق آقای یزدانفر به هنرستان اومد و ابلاغیه ی ریاست خودش رو دست داشت، وزیری که قبل از اون مطلع شده بود در هنرستان حاضر نبود، و وقتی آقای محمود به من رسید بهش گفتم که حالا تکلیف من چیه، و آقای محمود در کمال رک بودن و با جدیت تمام به آقای خالقی میگه که شما هم به هنرستان بروید، و همین باعث میشه که خالقی هم از هنرستان با بیمهری تمام اخراج میشه و محمود بلافاصله آقای روبیک گرگوریان را معاون خودش میکنه.
پرویز محمود هم همچون دیگر اساتید خدمات زیادی برای هنرستان انجام داد که شاید مهمترینشون آوردن کلاس‌های آواز و آهنگسازی بود. اما مهمترین اتفاقی که در این دوره رخ داد در سال 1327 و کلید خوردن جدایی دوباره موسیقی ملی و کلاسیک بود که این بار این درد کهنه اساتید رو دور هم جمع کرد تا برای درمانش کمیسیونی تشکیل داده و به راه حلی برسند.
و موافقان و مخالفان صحبت کردند و قرار بر این شد که به موازات هنرستان عالی موسیقی که سازهای موسیقی غربی تدریس می‌کنند هنرستان دیگری هم تأسیس بشه یا به نوعی شعبه دوم هنرستان موسیقی باز بشه که موسیقی ایرانی توش تدریس بشه، که تبدیل شد بعدها به هنرستان موسیقی ملی، که اولین مدیر اون هنرستان که در واقع میشه شعبه دوم هنرستان موسیقی با آقای خالقی بودش. و از اینجا به بعد دیگه تاریخ هنرستان به دو تا شاخه تقسیم میشه: هنرستان عالی موسیقی، هنرستان موسیقی ملی.
به سرنوشت و قصه هنرستان موسیقی ملی در قسمتی مجزا میپردازیم و مسیر این اپیزود رو با هنرستان موسیقی عالی که دیگر تنها موسیقی کلاسیک در اون تدریس میشد ادامه میدیم.
پرویز محمود هم بالاخره تا سال 1328 مدیر هنرستان بود، از سال 28 تا 1330 روبیک گرگوریان مدیر هنرستان شد و تا سال 30 تا 31 هم هنرستان مدیر نداشت و سرپرستش های پاشا اشرفی بود. از سال 31 تا 1335 آقای بهاءالدین بامشاد علوی مدیر هنرستان بودن که تو این دوره به دلیل مشکلات سیاسی که تو کشور مخصوصا بعد 28 مرداد 32 انجام شده بود، ایشون در واقع فقط در کنار کارهایی که حالا سعی میکرد امور هنرستان پیش ببره، کار اصلیش مقابله و تنش‌هایی بود که گروه‌های سیاسی تهران و کل کشور به وجود آورده بودن و خود هنرستان هم بالاخره درگیرش بود، برای مقابله با اونا وقت صرف کرد و بعد سالها برای اولین بار تو سال 32 اون گروهی که در اصطلاح کودتا پیروز شدن قصد تعطیلی هنرستان رو داشتن، به هنرستان حمله کردن، برخی شیشه های کلاس ها رو شکستن که بعد اون حالا به گفته کسانی که مصاحبه کردن باشون آقای بامشاد و چند تا از معلم ها به صورت شیفتی توی هنرستان با چوب و چماق میخوابیدن که یه بار دوباره حمله شد بتونن تو اون اوضاع وضعیت و خراب تهران بتونن از هنرستان دفاع کنن و ساختمون هنرستان از اون وضعیت نجات بدن، که برای اولین بار حتی اون دوره طرح بستن هنرستان هم مطرح شد.
سال 35 تا 38 هم گیتی امیر خسروی که از اولین پیانیست های زن ایران و تنها مدیر زن هنرستان عالی بود به سمت ریاست هنرستان میرسه و پس از اون هم مدیران برجسته دیگری چون غلام حسین قریب گرگانی، یوسف یوسفزاده، علی رهبری، قاسم طالبزاده، ابراهیم روحیفر و شریف لطفی بر سر کار میان که خروجی های درخشانشون سرمایه موسیقی امروز ماست.
عملا میشه گفت بار موسیقی کشور تا سالها بر دوش هنرستان و فارغ التحصیلان و اساتید هنرستان بوده و حالا همین اسمها رو که من بهتون بگم شما میتونید نقش اینها رو به تاریخ موسیقی کشور خودتون ببینید و حس کنید. میشه به آقای عطاالله خادم میثاق، مرتضی حنانه، حشمت سنجری، آقای جواد معروفی، آقای حسین ناصحی، هوشنگ سنجری، بیان جلوتر آقای غلامرضا دبیری، خانم پری سمر، خانم گلنوش خالقی، اقدس پورتراب، حسین دهلوی، مصطفی کمال پورتراب و خیلی از اساتید دیگه که حالا الان بخوام اسم ببرم خیلی طولانی میشه، آقای صحبایی، آقای مجلسی و خیلی کسانی که الان دارن تعلیم موسیقی میکنن توی ایران و کسایی که قبلا بار موسیقی مملکت روی دوششون بوده.
جاوید مجلسی،
بقیه اساتیدی که بودن که مثلا هارمونی بود، آقای باغچبان بود، آقای استوار بود، اونجا تدریس میکردن دیگه، این خانم بهبود استاد پیانوی ما بود، چون همه بچه های هنرستان باید پیانو هم می زدن، پیانو اجباری بهش ما می گفتیم دیگه، اینا معلم هایی بودن که آقای پورتراب معلم سولفژ ما بود، آقای یوسف زاده بودن، اینا کسایی بودن که معلم های موسیقی ما بودن که کار می کردیم.
من
سیر
رو برای شما نمیدونم. چقدر اهمیت داره و این ر و لا که نوت ایست و شاهد ماست و چقدر اینها ارزش داره، برای اینکه وقتی موسیقیدان در این چهار نوت مقدار زیادی بازی کرد میره این روی این نوت نیست و همینو پایه قرار میده، یعنی مسافرتی میکنه از اینجا میره به ورامین شب اونجا میمونه، این اون نوتیست که به اصطلاح میگن که منزل اول.
و
اولین استاد من که همون آقای حنانه بود، که مرتضی حنانه بود، که خودش هم تازه اومده بود از ایتالیا، اونجا درسش تموم شده بود، منتهاش آهنگسازی و اینا میخوند، منتهاش اونجا تو هنرستان هم چون قبلنا ساز اصلیش هورن بود، به ما هورن یاد میداد، ما هورن میزدیم، ما بعد از مثلا دو سال که هورن زدیم، ما رو برد ارکستر فارابی، ارکستر فارابی توی رادیو بود، اون ارکستر فارابی چون نوازنده هورن نداشتن و موقعی کم داشتن و اینا، ما هم کوچیک بودیم، مثلا اون موقع مثلا 14 سالمون بود یا 15 سال، ولی توی ارکستر حرفه‌ای میرفتیم میزدیم، من و یکی از دوستامون بود که بیژن قادری اسمش بود، که ما دوتا رو خود آقای حنانه میمد با ماشین، چون ما تهران هم خوب بلد نبودیم دیگه، با ماشین میمد دم خونم ما رو ور میداشت، میرفتیم رادیو اونجا تمرین میکردیم و ضبط میکردیم تمام مثلا موزیکایی که مال آقای حنانه هست، مال اون زمان هست، من توش زدم همش، یا مثلا هزار دستان که بعدنا ساخت، همه اینا رو من تو این موزیکا زدم.
اما در تمامی این سالها به جز موارد گفته شده، هنرستان با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد و سر پا می‌ایستاد.
معمولاً همیشه عمدترین چالش پول و بودجه بوده. این از همون سالهایی که تأسیس شد برای خرید ساز و خرید ساختمون دچار مشکل بوده. چالش‌های دیگه که هنرستان داشته معمولاً بین خود اهالی موسیقی بوده که خب بالاخره حل می‌شده اینا. ولی مهمترین چالشش همیشه نداشتن جا بوده که همون ناشی از بیپولی بوده. ببینید هنرستان سال 1297 که تأسیس شد، تو همون حیات شمالی دارالفنون شروع به کار کرد و تا سال 1307 که غلام رضا مینباشیان مدیر بود، مدرسه تو همون حیات دارالفنون بود. از سال 1307 که علی نقی وزیری مدیر هنرستان شد، ساختمون مدرسه به کوچه قاسم شیروانی در خیابون نادری، عقب میشه همون روبروی سفارت انگلیس که هنوزم فکر میکنم این کوچه هست به همین اسم، منتقل شد. آبان همون سال از اونجا به کوچه خدابندلو در ناصح خسرو رفت و چون ساختمون ها اجاره‌ای بود، اینا دائما جا عوض میکنن، یعنی بودجه‌ای برای گرفتن مدرسه نداشتم، به خاطر همین از طریق اجاره ساختمون ها هنرستان دائم جا به جا می شد و تقریبا تا سالها می شود گفت هنرستان آواره بود. تا مهر 1308 تو همون کوچه خدابندلو بود، از مهر 1308 به بازار، حالا به جایی که معروف اصطلاحاً به خندق، اونجا یه ساختمونی منتقل شد. البته خب اینا رو، یعنی الان اون محل دقیق ساختمون رو خب کسی نمیدونه، اینا از سال 1309 به همون محل قبلی که تو ناصر خسرو بود برگشت، یعنی کوچه خدابندلوها. سال 1310 به خیابون جلیل آباد رفت ساختمون هنرستان. سال 1311 به خیابون قوام السلطنه یا همون سیه تیر منتقل شد ساختمونش. از سال 1312 خیابون رفائیل رفت. سال 1313 مجددا به محل قبلی همون خیابون قوام السلطنه کوچه اعتماد برگشت. از سال 1317 با تأسیس اداره موسیقی کشور، ریاست اداره موسیقی کشور و مدیریت هنرستان به یک نفر سپرده شد، یعنی دست غلام حسین مینباشیان بود، که هر دوتا توی یک ساختمون که اون موقع اداره موسیقی کشور توی بهارستان ساختمونی بهش اختصاص دادن که حدودا یک جایی میشه فکر میکنم اینطور که حالا من بررسی کردم روبروی وزارت ارشاد فعلی، اونجا منتقل شد و ساختمون هنرستان هم به همون ساختمون منتقل شد. از اواخر سال 1320 مجددا با اداره موسیقی کشور ساختمون هنرستان هم منتقل شد به کوچه خندان توی لاله‌زار. از تیر 1325 به خیابون عرفه محل فعلی تالار وحدت منتقل شد، که اون موقع قبل اینکه هنرستان اونجا منتقل بشه اونجا کالج آمریکایی ها معروف بود، که بعد از تخلیه اونها و توی همون ساختمون بود تا شهریور 1343 که قرار شد اونجا تبدیل به تالار رودکی یا تالار وحدت فعلی بشه که مراحل ساخت شروع بشه، که از شهریور 1343 هنرستان عالی موسیقی روبروی کاخ مرمر تقاطع در واقع میشد خیابان پهلوی و سپه، که اونم ساختمونش متعلق به بیمارستان آمریکایی‌ها بوده.
بعد از انقلاب تا سال 59 هنرستان با عنوان هنرستان عالی موسیقی به کارش ادامه داد و در همون سال با تلاش اساتید اساسنامه هنرستان موسیقی به اسم مدرسه سرود و آهنگهای انقلابی نوشته شد تا مجدداً هنرستان بتونه شروع به کار کنه. بر این اساس دوباره هنرستان موسیقی ملی و عالی که سرنوشتی شبیه به هم داشتند به آغوش هم بازگشتند. هنرستان عالی پسرانه و هنرستان ملی دخترانه شد و دوباره زیر لقای یک اسم به کار خودشون ادامه داد.
از سال 59 ساختمان هنرستان عالی موسیقی روبر کاخ مرمر تبدیل شد به مدرسه سرود و آهنگهای انقلابی پسران، که در این سال ها تا سال 61 عملا هنرجوی جدیدی نگرفت. هنرستان رفت به سوی تعطیل شدن، افراد زیادی در پی تعطیلی هنرستان بودند و از اون سمت مسئولین اون موقع در وزارت فرهنگ که تبدیل شده به وزارت فرهنگ و ارشاد و خود مدیران و فارغ التحصیلان هنرستان سعی در حفظ هنرستان داشتن. یکی از چالش‌هایی که اون موقع داشتن به دلیل روزهای جنگ بود و بیمارستان کم بود مکان داشتن و ساختمان هنرستان عالی موسیقی که قبلا بیمارستان آمریکایی بود لاهرم وزارت بهداشت می‌خواست اون مکان رو بگیره برای احداث بیمارستان و مسئولین فرهنگ و ارشاد برای اینکه ساختمان رو از دست ندن دو تا کار میکنن. اول اینکه هنرستان تجسمی پسران رو از محل قبلیشون منتقل میکنن به این هنرستان که هم فعالیت هنری داشته باشه، چون به هر حال اون دوره نقاشی های انقلابی و کارهایی که در حوزه انقلاب انجام می شد می تونست به نوعی مانع بسته شدن هنرستان بشه و همین که طبقه همکف هنرستان و اختصاص داده بودن به نهادهای نظامی و امنیتی، چند تا اتاق بهشون داده بودن که اونجا مستقر بشن و اینطوری دیگه وزارت بهداشت نتونست اون ساختمون رو به هر حال از اون نهادها بگیره و از اون طرف هم طبقه دومش آقای اصغر محمدی که ریاست هنرستان تجسمی پسران رو داشت، همزمان رئیس هنرستان سرود و آهنگ‌های انقلابی پسران هم شد و با گذاشتن نمایشگاه‌های نقاشی با موضوعات روز و جامعه تونستن حالا این حساسیت به موسیقی رو کم کنن تا اینکه یکم اوضاع روانی جامعه به سمت پذیرش موسیقی بره.
بعد از چند سال اساسنامه جدیدی برای مدرسه نوشته شد و به آموزش و پرورش پیشنهاد شد طبق این اساسنامه هنرستان تجسمی پسران به محل خودش برگرد. نهادهای مستقر در طبقه همکف با نامه‌نگاری و شیوه‌های مختلف کم کم دفاترشون رو تخلیه کردند و کل ساختمون در اختیار مدرسه سرود و آهنگ‌های انقلابی قرار گرفت. البته تالار موسیقی که در کنار هنرستان به تازگی ساخته شده بود با عنوان تالار مهراب در اختیار اجراهای تئاتری قرار میگیره.
عنوان مدرسه سرود و آهنگهای انقلابی تقریبا تا اوائل دهه 80 اطلاق میشد. پس از اون مجددن با نامنگاری هایی که با آموزش و پرورش انجام شد عنوان هنرستان موسیقی دوباره به این مدرسه برگشت. اما با اینکه عنوان هنرستان عالی و ادامه تحصیل محصلان تا مقطع کارشناسی دیگر به این ساختار باز نگشت. میتوان گفت نیاز دربار ناصری به موسیقی نظامی و اصرار ناصرالدین شاه بذر هنرستانی را در این سرزمین کاشت که ثمرش درخت تناوری بود با شاخه هایی از برجسته ترین موسیقی دانان این سرزمین.
Amen.
76مین شماره از رادیو نیس رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در 1 اسفند 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود هنرستان عالی موسیقی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون علی تقی‌پور، عرفان رفیعی، جاوید مجلسی، رحمت الله افشار و قدرت الله احمدوند. همچنین متشکریم از کمک‌های بی‌دریغ مینا افتاده، محمد دلنوازی، نیما دلنوازی و کوروش متین. منابع استفاده شده در این شماره کتاب هنرستان عالی موسیقی نوشته علی تقی‌پور، کتاب تاریخچه هنرستان عالی موسیقی نوشته ابراهیم صفایی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر اداره کل آموزش هنری 1355، مستند استاد مصطفی کمال پورتراب تهیه شده مرکز موسیقی صدا و سیما و مستند همایون شهنواز مصاحبه محمد رضا لطفی با کلونل علی نقی وزیری است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدای از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخی رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنند. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبالشون نداره.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده پارمیس حکیمی بوده و ساجده علی‌پور پشتیبان این بخش بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.